بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایتمان نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت خواهران و برادران عزیز، خداوند رو سپاسگزارم از اینکه توفیق مجددی حاصل شد که در مجلس معنوی شما عزیزان امشب حاضر باشم. من چند سال پیش که در فرزنو شروع کردم آمدن، یک سلسله صحبت‌های رو پیرامون تقوا و پارسایی داشتم. صحبت امشب ادامه اون مباحث هست، اما فکر میکنم برای عزیزانی که در اون مجالس حاضر نبودن شایسته است که یک مختصری درباره خود مفهوم تقوا و پارسایی توضیحی بدم و بعد وارد اصل صحبت خودم بشم. تقوا طبیعتاً یک لفظ عربی است، برگردان اون در زبان فارسی گاهی اوقات پرهیزگاری هست، بعضی اوقات اون رو ترجمه میکنن به خدا ترسی، برخی اوقات هم پارسایی، و من فکر میکنم که شاید زیباترین و بهترین ترجمه برای واژه تقوا در زبان فارسی همون پارسایی است، به معنای پروای از خداوند داشتن، پروای از حق داشتن. اون هم حالتی است که آدمی خودش رو در محضر یک بزرگی حس میکنه و پروا داره که پار از گلیم خودش هم درازتر نکنه، به قول امروزی ها اون خط قرمزهایی رو که وجود داره زیر پا نگذاره. اجالتاً پارسایی همین معنا رو افاده میکنه، این پروای از حق داشتن، واژه زیبایی هم هست. اما تقوا از ریشه لغوی وقایه هست در زبان عربی. وقایه هم یعنی وسیله محافظت و نگهداری. در زبان عربی هر چیزی که از آسیب یک پدیده ای رو در امان نگه بداره به اون میگن وقایه. فی‌المثل برای این ساختمان ستونهاش وقایه محسوب میشن. سپر در قدیم که پیوه جنگیدن با شمشیر بوده، سپر برای جنگجویان وقایه اونها بوده. برای ما امروزی ها فی‌المثل ترمز ماشین هم یک وقایه محسوب میشه. و اما ما آدمیان یک وقایهی هم داریم که اون یک ترمز درونی است. خداوند در ما آدمیان یک سیستم جامع دفاعی تعبیه کرده، A comprehensive defense system. این comprehensive defense systemی که خداوند در ما آدمیان تعبیه کرده، یک وجهش طبیعتاً سیستم دفاع فیزیکی بدن هست. بلبل‌های سفید ما، انتیجن هایی که ما داریم، اینها وقتی که یک بیماری از بیرون حمله میکنه به بدن ما، طبیعتاً وارد عمل میشن و ما را از آسیب اون ویروس ها و میکروب ها در امان نگه میدارن. و همینطور سیستم اون دفاع جامعه ما یک بخش معنوی و روحی روانی هم داره، یعنی ما یک نگهبان روحی روانی درونی داریم، یک سپر درونی داریم، یا به تعبیر انگلیسی زبانها یک اینر شیلد داریم که اون اینر شیلد، اون سپر درونی هم از ما محافظت میکنه. ترمزی هست که وقتی که ما داریم در یک مسیری تند حرکت میکنیم و ممکنه به خودمون آسیب بزنیم، به دیگرانی آسیب بزنیم، این ترمز از اون حادثه جلوگیری میکنه. ما فارسی زبان ها برای این ترمز درونی یک واژه‌ای داریم، وجدان، یا به تعبیر انگلیسی conscience. این همون چیزی است که در زبان عرب وقایه نامیده میشه، این ترمز درونی، این سفر درونی. وقایه ما لذا اون یک وجدان آگاه هست، یک وجدان بیدار هست. یعنی خب طبیعتاً این وجدان میتوانه در محاق فرو بره، یک پرده جلوی بینایی او، دیدن او رو هم بگیره. اما وقتی که وجدان یک کسی شاداب هست، با تراوت هست، بیدار هست، گلالود نیست منظر او، در چنین حالتی حقیقتا باعث میشه که فرد از آسیب رسوندن به خودش و به دیگران در امان باشه. همین نگهبان درونی است که باعث میشه وقتی که نگهبانان بیرونی هم نیستن، پلیس بیرونی هم نیست، آدمی حرمتها رو هنوز نگه داره، حریمها رو زیر پا نگذاره. بارها بنده در این مجالس عرض کردم اگر آدمی حقیقتاً یک نگهبان قوی و قدرتمند درونی نداشته باشه، نگهبانان و پلیس‌های بیرونی هم چندان برای او کارآمد نخواهند بود. به هر حال انسان پارسا یک کسی است که یک نگهبان درونی بسیار توانمندی داره، بسیار قدرتمند هست اون پلیس درونی او، و همین قدرتمند بودن اون پلیس درونی است که باعث میشه فرد خودش رو از زشتی باز بداره، باعث میشه که فرد توانا بشه در نیکوکاری، در نیکی کردن. به عبارت دیگه یک آمر به معروف و یک ناهی از منکر در درونش داره. باز اینجا در پرانتز عرض میکنم، اون کسانی که آمر به معروف و ناهی از منکر قوی در درون خودشون ندارند، اصلا شایسته نیست که در بیرون دیگران را امر به معروف و نهی از منکر بکنند. به هر حال در اسلام پایه‌ای ترین، اساسی ترین و برترین ارزش تقوا هست. Piety is the most fundamental value in Islam. اون ستون اصلی اخلاق دینی ما مسلمانان همین مفهوم تقوا و پارسایی است. در جهان جدید که با معنویت عموما بیگانه هست، یک فضای مادی وحشتناکی بر تمدن امروز در همه جای دنیا حاکم هست، ارزش مسلط بدون شک و تردید پول هست، اون چیزی که بزرگترین ولیو محسوب میشه. در حوزه‌های متنوع زندگی همین پول هست. غالب ما آدمیان وقتی که میخوایم رشته تحصیلی برای خودمون انتخاب بکنیم یا بچه‌های خودمون رو اینکارج بکنیم که یک رشته خاص رو بخونن، معمولاً اولین چیزی که میریم دنبالش میگردیم که خب با این رشته تحصیلی که شما مدرک گرفتی چقدر میتونی اینکام داشته باشی، چقدر پول داشته باشی. حالا رو درواسی رو هم کنار بذاریم، غالب ماها ازدواج هم که میخوایم بکنیم، شاید مهمترین چیزی رو که بهش بها میدیم پول طرف مقابل هست. همسر میخوایم انتخاب کنیم، به خصوص در ایران. من تازگی ها که ایران رفته بودم عجیب این نکبت مملکت رو گرفته. جوون تر، پسرهای جوون غالبا دنبال زنهای مسنتری هستن که حالا قبلا ازدواج کردن، بیوه شدن، ولی خب یک ثروت اساسی هم بهشون رسیده. یا اگر یک پسری هست خوشتیپ، خوش اندام، خوش فکر، سری نگاه میکنه که با یک دختر خانمی باشه از یک خانواده‌ای که یک ثروت زیادی داره. ببینید در جهان امروز ارزش مسلط پول هست، شاخص موفقیت انسانها در زندگی پول هست، هر که درآمدش بیشتر منزلتش هم بیشتر. در دوران ما قبل مدرن البته اینطوری نبود، ارزش انسانها، شرافت اونها به پول نبود، بلکه به تبار بود، به خون بود، به فامیل و خانواده اونها بود. نظام اشرافیت از همین جا میاد دیگه، یا به تعبیر انگلیسی اریستاکراسی. در نظاماتی که به خصوص در قرون وسطا نظامات فئودالیته که بر اشرافیت استوار بودن، اکتسابات فردی اصلا مهم نبود. حتی اگر یک کسی حالا خارج از اون نظام فئودالی ممکن بود در تجارتی چیزی یک ثروت زیادی هم پیدا کنه، اگر از خانواده های که به لحاظ خونی و تبار بالا بودن نبود، اون دستاوردهای مالیش هم اصلا به حساب نمی اومد. حالا در ایران ساسانی که بعضی ها امروز یه باره بازگشت به خیشتن کردن و یک چنین عظمتی از حکومت ساسانی در ایران ساختن، نظامات در دوره ساسانی هم در ایران همین بود، نظام اشرافیت بود. یعنی اگر شما ثروت زیادی هم داشتی، بچه شما نمیتونست بره مدرسه. دلیلش هم این بود، اینا وحشتشون از این بود که ممکنه که بچه شما بره در مدرسه علمی یاد بگیره و بعدن این بچه بشه مشاور پادشاهان. حالا بعد پادشاه اون کسی که توی گوشش حرف میزنه و مشورت بکنه یک کسی باشه که به لحاظ خون و تبار از اشراف نباشه. این وضعیت نه فقط در ایران، اصلا دنیا هنجارش اون روزا این بود. دنیای ما قبل مدرن دنیایی بود که شرافت آدمیان در خون و در تبارشون بود. اما به هر حال هر جامعه‌ای باید و هر مکتبی باید به هر حال یک میزانی، یک شاخصی برای خودسنجی مردمش معرفی کنه. یعنی اونها در اون ترازو قرار بگیرن و بتونن بگن How am I doing? Am I successful in life? آیا من یک زندگی موفقی داشتم یا نداشتم؟ بدون این شاخص اصلا امکان پذیر نیست. پیامبر اسلام با خودش یک میزانی آورد، یک شاخصی آورد که حقیقتاً به نظر من انقلابی بود. It was absolutely revolutionary. شما برگردید به 1400 سال پیش، نظام اشرافیت رو نگاه کنید که میزان کرامت و شخصیت انسانها رو در خون تبارش میبیده. حالا پیامبر اسلام ظهور کرده، به ما به پیروانش میگه که اگر شما میخواهید میزان موفقیت خودتون رو در زندگی محک بزنید، اگر میخواهید خوب بودن خودتون رو محک بزنید، به مسکنتون نگاه نکنید، به ماشینتون نگاه نکنید. مثل امروز ما ایرانی ها همه باید مرسدس بنز داشته باشیم. به ماشینتون نگاه نکنید، استاتوس سیمبل این چیزا نیست که برای شما شرافت میاره. به حساب بانکی خودتون نگاه نکنید، به قبیله و عشیره خودتون نگاه نکنید، به نژاد و تبار خودتون نگاه نکنید، به رنگ پوستتون نگاه نکنید. اینها هیچ کدامشون معیار مناسبی برای سنجش موفقیت در زندگی نیست. اینها معیار شایسته‌ای برای سنجش خوب بودن و خوب زیستن نیست. سوال اینجاست، پیامبر ما با اون انقلابی که در ارزش‌های جامعه خودش کرد، حقیقتاً یک انقلاب ارزشی بود، a revolution in man's value system، اون چه معیاری با خودش آورد؟ یکی از مهمترین آیات در قرآن کریم همینه که خدمتتون الان عرض میکنم. ای کاش وقت میبود و اصلا یک جلسه رو اختصاص میداریم به بررسی همین آیه شریفه در قرآن کریم، سوره مبارکه حجرات آیه 13. کما بیش همه این با این آیه شریفه آشنایی دارید. یا ایها الناس، خطابش به توده های مردمه، نه به مؤمنین، نه به مؤمنات، توده های مردم از هر عشیره و قبیله و ملیت و نژادی که هستن. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، همه شما رو از یک مرد و یک زن به طور سمبولیک البته آفریدیم. درسته که شکل و قیافه هاتون با هم فرق میکنه، رنگ پوستتون با هم متفاوت هست، اما همه شما در نهایت از یک ریشه هستید. انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. بعدن از اون پدر و مادر که شما متولد شدید، همه شما رو به گروه ها، به ملیت ها، به اجتماعات مختلفی تقسیم کردیم، نه اینکه با هم دعوا کنید، نه اینکه با هم مناقشه کنید، نه اینکه به هم فخر بفروشید ما از اونها بهتریم. لتعارفو، با هم تعارف بکنید. البته تعارف هم نه مثل ایرانی های ما دم آسانسور که میرسیم آقا شما اول بفرمایید، نه این نه، تعارف یعنی از هم چیز یاد بگیرید، از هم چیز یاد بگیرید و بعد اون صحبت اصلی رو میفرماد. ان اکرمکم، سوره مبارکه حجرات آیه 13. و بعد در نهایت میفرماد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بالاترین شما در چشم خداوند اون کسی است که از تقوا و از پارسایی حظ بیشتری برده. یعنی چی این آیه؟ یعنی وقت از اون منظری که خداوند در این عالم نگاه میکنه، با اون چشمانی که خداوند و حق داره، عزیزترین شریفترین انسانها اون کسی است که اون ترمز درونی، اون نگهبان درونی قدرتمندتری داشته باشه، هر که اون اینر شیلدش بهتر کار کنه در چشم خداوند عزیزتره. مثلا بحث بعد این نیست که این سید هست یا نیست، این ایرانی هست یا عرب هست، بحث این چیزها نیست، مسلمان هست یا نیست. بارها این عرض کردم، بعضی هم خوششون نمیاد از شنیدن این صحبت بنده، ای بسا مسلمانی که پارسا نباشه و ای بسا پارسایی که مسلمان نباشه. خیلی انسان‌های اصلا کسی دیندار نباشه ولی انسان پارسایی باشه، اون هم عملی هست، البته نادرن، اما به هر حال حداقل در وادی نظر و تئوری این عملی هست. به هر حال این اجمالاً معنای لغوی واژه تقواست، اما تقوا هم مقوم همه ارزش‌های دینی ماست. یعنی چی مقوم ارزش‌های دینی ما؟ یعنی اگر کسی از تقوا حظی نبرده باشه، از پارسایی بهره‌ای نبرده باشه، به هیچ وجه در وادی اخلاق هم توفیقی نخواهد داشت. همه ارزش‌های دینی ما مسلمانان از سرچشمه تقوا آب برمی‌دارن. حالا برای اینکه کلیگویی نکرده باشم، رفرنس قرآنیشم داده باشم، یکی دو تا از آیه های قرآن اینجا عرض میکنم خدمتتون. بس بر سر چیه؟ هر کسی از پارسایی بهره ای نبرده باشه اصلا نمیتونه یک انسان اخلاقی باشه. That a person who hasn't enjoyed much in piety can never do much in morality. It's impossible. آیه 8 در سوره مبارکه مائده، این آیه درباره عدالت هست. عدالت میدونیم در اسلام یکی از بزرگترین اصول اخلاقی، هم عدالت فردیست هم عدالت اجتماعی. حالا ببینید قرآن کریم عدالت رو چطوری معرفی میکنه، چقدر زیبا. اعدلو یعنی چی؟ عدالت بورزید. اعدلو هو اقرب للتقوا، عدالت بورزید که آن به تقوا نزدیکتر است. یعنی هرچه شما عدالت بیشتری داشته باشید، این به پارسایی نزدیکتر هست. یعنی داره چی میگه قرآن کریم؟ میگه اون کسی که تقوای زیادتری داره عادلتر هم خواهد بود. هر کسی که تقوای بیشتری داره عادلتر هم هست. سوره مبارکه بقره آیه 237، این درباره عفو و گذشت هست. خب همه ماها دوست داریم اهل اغماز باشیم، اهل بخشش باشیم، اهل گذشت باشیم، ولی خب با برین واشینگ که نمیشه مرتب به یک کسی بگه آقا گذشت کن. ما غالبا فکر میکنیم اینطوریه دیگه، با بچه‌مون که میخوایم صحبت بکنیم هی برین واش کنیم بابا گذشت کن، به همسرمون میرسیم گذشت کن، به همسایه. اینا اگه ریشه در تقوا نداشته باشه غیر ممکنه. فقط کسی میتونه اهل بخشش باشه، اهل گذشت باشه، اهل عفو باشه که از تقوا و پارسایی هم حظ بیشتری برده باشه. سوره مبارکه بقره آیه 237، و ان تعفو اقرب للتقوا، عفو و گذشت شما به تقوا نزدیکتر است. یعنی باز همون قاعده‌ای که قبلا ذکرش رفت. ببینید به واسطه همین تأکیداتی که فراوان در قرآن کریم آمده، مسلمانان از همون ابتدا پارسایی رو مد نظر قرار داده بودند. برای مسلمانان از همون دوران اولیه پارسایی و تقوا یک ایدئال بود و کسانی که اهل تقوا بودند، اهل پارسایی بودند، اینها برای دیگران سرمشق زندگی بودند، اینها الگو بودند. یعنی من صحبت رو دیشب هم کردم، به شوخی به جوانها گفتم نگاه اون برنامه تلویزیونی آمریکن آیدول نمی کردن که بیان و الگوهای زندگیشون رو انتخاب کنن، نگاه می کردن به پارسایان منطقه خودشون، کامیونیتی خودشون، پارسایان برای اونها الگوی زندگی بودن، اونها الگوهایی برای یک زندگی خداپسند بودن. فی‌المثل بدون کمترین تردیدی در امت مسلمانان سرحلقه همه پارسایان مولا امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. تمام پار اینجا دیگه بحث شیعه و سنی اصلا نیست، همه پارسایان جهان اسلام استثناء بردارم نیست، همه اونها افتخارشون این بوده که در مکتب اون مرد بزرگ معنوی با پارسایی آشنا شده بودن، او رو سرحلقه پارسایان می دونستن. از همین رو خواهران و برادران این رو بنده به جد عرض می کنم، به خصوص اونهایی که حقیقتاً اهل ایمان هستند، اونهایی که دغدغه معنویت دارن، دغدغه یک زندگی خداپسند دارن، اونها باید خیلی به مسئله پارسایی توجه کنن. تجاربی که پارسایان در تاریخ اسلام داشته باید برای اونها بسیار آموزنده باشه. حقیقتاً باید این رو بگم که ما مسلمانان بختیار هستیم که پارسایان ما در طول تاریخ سخی بودن، بخشنده بودن، تجربیات خودشون رو در زندگی با ما هم شیر کردن، با ما هم در میان گذاشتن، اون گنج شایگان رو به رایگان در اختیار ما گذاشتن. در قالب حکایت‌هایی، در قالب کلمات قصاری که خیلی از ماها از بچگی اینها انشاءالله آویزه گوشمون هم بوده. من با حول و عون الهی امشب یه تعدادی از این حکایت‌های پارسایان در تاریخ رو برای شما عزیزان ذکر می‌کنم. اینها بسیار دلنشینن، بسیار زیبا هستند، نه فقط به لحاظ ادبی، بلکه به لحاظ این که اینها تأثیرگذار بر دل ما هستند. اینها دل آدمی رو نرم می کنند، دل آدمی رو معطوف به قبله حق می کنند، و همینطور این حکایت ها و کلمات قصار ما رو با جنبه های گوناگون یک زندگی پارسایانه آشنا می کنند، به ما یاد می دن که ما در زندگی روزمرمون اصلا باید چطوری زندگی کنیم. همه اینها، این حکایاتی که امشب ذکرشون خواهند رفت، پیام‌های اخلاقی دارند. They have ethical messages for us. و انشاءالله که شما عزیزان هم از این حکایات درس‌های لازم رو همه اون البته بگیریم. اولین سخنی که اینجا میخوام ذکرش رو بکنم، سخنی است از ناحیه عارف جلیل القدر مسلمان ما، ایرانی ما، شیخ ابو سعید ابوالخیر. این گفته شیخ ابو سعید در رابطه با سوء تفاهمی است که خیلی ها درباره پارسایی دارن، یه سوء تفاهمی تا امروز هم هست درباره این که اساساً پارسایی چی هست. و من فکر میکنم این سوء تعبیر، سوء تفاهمی که برخی از مسلمانان درباره پارسایی داره، این سوء تفاهم از مسیحیت وارد اسلام شده. قصه هم از این قرار هست. در مسیحیت دوران اولیه یک گرایشی وجود داشت به نام رهبانیت. رهبانیت هم یعنی ترک دنیا، پشت کردن به زندگانی دنیا. در انگلیسی اونچه که رهبانیت نامیده میشه استیسیزم هست. استیسیزم یک شیوه زندگی کردنی بود که در دوران اولیه مسیحیت شکل گرفته بود. راهبان مسیحی خب طالب این بودن که زندگی های پاکی داشته باشن، پاک زندگی کنن، از گناه دور باشن، از معصیت دور باشن. بهترین حربه‌ای که پیدا کرده بودند، شورتکاتی که برای یک زندگی پاک و سالم برای خودشون پیدا کرده بودند، این بود که به یک غاری پناه ببرن، به یک صومعه‌ای پناه ببرن که از دسترس وسوسه در امان باشن. To be immune from temptation. در ظاهرش هم منطقی به نظر میرسه. حرف راهبان مسیحی این بود، خب اون سری که درد نمی کنه آدم چرا بهش دستمال ببنده؟ شمایی که میدونید در این جهان مادی آنچه که فراوان یافت میشه وسوسه و تمپتیشن هست، در بازار، در محل کار، حتی در زندگی زناشویی تمپتیشن و وسوسه زیاد هست، خب شما چرا بیشتر خودتونو درگیر بازار، درگیر تجارت، درگیر زندگی زناشویی میکنید؟ راه حلی که اونا پیدا کرده بودن این که خب ما اصلا خودمون رو از محل وسوسه دور میکنیم، پناه میبردن به یک قاری، به یک صومعه‌ای. حالا برخی مسلمانان دوران اولی همین سوء تفاهم براشون پیش آمده بود که اون چه که در اسلام پارسایی نامیده میشه همین روحانیتی هست که در عالم مسیحیت وجود داشت. حالا با توجه به این توضیحی که دادم، شیخ ابو سعید ابوالخیر این سخنش برای رفع اون سوء تفاهم هست، در رفع اون بدفهمی است که از مفهوم پارسایی وجود داشت. این عبارت در کتاب عظیم اسرار و توحید آمده، کتاب بسیار زیبایی هست و اون عزیزانی که مایلن بیشتر با سنت عرفانی اسلام آشنا بشن این کتاب، کتاب بسیار مفیدی خواهد بود. بله بله بله، به زبان فارسی هم هست، بسیار کتاب زیبایی هست، اسرار و توحید فی مقامات شیخ ابو سعید ابوالخیر. این چیزی خدمتون عرض میکنم از اون کتاب آمده. شیخ ما را گفتند که فلان کس بر روی آب میرود، به خصوص شیعیان هم از این حرفا زیاد میزنن در کرامات ائمه. شیخ ما را گفتند فلان کس بر روی آب میرود. ابو سعید گفت سهل است که گنجشک و وزغ نیز بر روی آب می رود. وزغ یعنی قورباغه. گفت این که هنری نیست که قورباغه هم روی آب راه میره. گفتند فلان کس در هوا می پرد. گفت زغن و مگس نیز در هوا می پرد. زغن یه پرنده های سیاه رنگی هستن، کوچکتر از کلاغ. گفت که این که هنر نیست، خب مگس هم تو هوا میپره، این که چه کرامتی هست برای کسی. گفتن فلان کس در یک لحظه از شهری به شهری میرود. شیخ گفت شیطان نیز در یک نفس از مشرق به مغرب میرود. این چنین چیزها را چندان قیمتی نیست. مرد آن باشد که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخورد و بخسبد و بخرد و بفروشد و در بازار در میان خلق داد و ستد کند و زن خواهد و با خلق درآمیزد و یک لحظه از خدای غافل نباشد. این پارسایی هست، روحانیت نیست. عصاره پارسایی همینه که شیخ ابو سعید گفت، یک لحظه از خدای غافل نبودن. پارسایی آیین زندگانی هست، نه آیین ترک زندگانی. و این یک نوع زندگی کردنی هست که فرد همواره حضور مستمر خداوند رو لمس میکنه، مثل حافظ خودمون. حافظ از عارفان ما هست که حقیقتاً هر لحظه خودش رو در محضر خداوند میدیده. اصلا برای اون بزرگوار جهان چیزی نیست الا حضور خداوند. وقتی که خداوند ظاهر میشه این جهان عیان و آشکار میشه. در قرآن کریم هم از این تعابیر فراوان ما داریم دیگه، بودن خداوند همین، آشکار شدن هستی همین. حالا خب قالب ما در غفلتیم، در جهلیم، این حواس ما ضعیف شده، حس نمی کنیم، او رو نمی بینیم. اما زندگانی پارسایانه یعنی فرد مرتبه‌ای میرسه که در هر لحظه‌ای حضور مستمر خداوند رو حس میکنه، لمس میکنه، خداوند رو همواره حاضر میبینه، ناظر میبینه. به خاطر همین هست که اونگونه زندگی میکنه، اونگونه رفتار میکنه که شایسته حضور در محضر خداوند هست. حالا نتیجه‌ای که میخوام از این حکایت شیخ ابو سعید بگیرم این هست که پارسایی ترک دنیا نیست، بلکه ترک آفات دنیا هست. خیلی فرق هست بین ترک دنیا و ترک آفات دنیا. پرهیز از درگیری با امور دنیا نیست، بلکه پرهیز از آلودگی است. پارسایی تقوا درگیر شدن با دنیاست اما آلوده نشدن. هنر در همین هست. اون کسی که از دنیا فرار میکنه میره در یک مسجدی صومعه‌ای خودش رو مخفی میکنه، این هنر چندانی نکرده. هنر این هست که آدمی درگیر با معیشت باشه، در یک کورپوریشن کار کنه، اما یک لحظه از حضور خداوند غافل نباشه. و اما این حکایت دوم درباره احترام به نفس هست، از عارف جلیل القدر ما ابوبکر شبلی است که در قرن سوم و چهارم هجری زندگی میکرده. این حکایت شبلی در عنصر المعالی آمده. این حکایت رو عنصر المعالی در قابوسنامه ذکر کرده و راجع هست به یکی از سمهای شخصیتی. سمهای شخصیتی در انگلیسی میشن چی؟ میخوام مطمئن بشم که آقا داریوش هم اینجا he's following me. character toxin، این لغت دیتاکس رو شنیدید؟ اون کسایی که مشروب زیاد میخورن، خدایی نکرده مواد مخدر مصرف میکنن، باید برن تو ریهب خودشون رو دیتاکس کنن. ما غالبا نمیدونیم که بعضی موقع ما باید بریم تو ریهب and detox our character، برای که we are suffering from character toxin. این حکایت درباره یکی از اون سمهای مهلک شخصیتی است و به درجات رو درواسی هم نداریم. از خودم شروع میکنم، از خودم شروع. این سم رو در تمدن امروز به همه ما اصلا تزریق میکنن. سیستم آموزش و پرورش تزریق میکنه. رادیو تلویزیون این سم رو هر روز داره به ما تزریق میکنه. اون سم مهلک شخصیتی که شخصیت ما رو ویران میکنه میدونین چی هست؟ هرس و طمع، گرید. فیلم وال استریت حتما همه شما دیدید، فیلم خیلی پرمعنایی هست. اون گفته معروف آقای مایکل داگلاس رو یادتون میاد؟ وقتی تو اون میتینگ وای میسته و از در مورد استاک مارکت چی میگه؟ greed is good. تمدن مادی امروز اصلا حرف همینه. اگه این فلسفه زندگی رو از تمدن امروز بگیرید، it's gonna collapse. اصلا به باور بنده اصلا ماتریالیسم بر همینه، greed is good. اما ما غافلیم که این یک سم شخصیتی هم هست. پیشوایان دینی ما تعلیم دادن که هرس و طمع، گرید، نه تنها یک فضیلت نیست برای زندگی، برای یک رذیلت هست. اونها تعلیم دادن، بزرگواران دینی ما تعلیم دادن که هرس و طمع برای آدمی یک زندان درونی میسازه. ما دو نوع زندان داریم، یک زندان در بیرون داریم که اگر یک کار خلاف قانون بکنیم ما رو میبرن درش زندانی میکنن که به دیگران آسیب نرسونیم، اما یک وقت هم هست که ما یک زندانی داریم در درون خودمون. زندانی هستیم، غافلیم از اون. هر رذیلتی که در علم اخلاق وجود داره یکی از خشت‌ها و سنگ‌های اون زندان درونی هست. هرس و طمع هم دقیقاً در آدمی یک چنین زندانی می‌سازه. در یک نظام دموکراتیک زندگی می‌کنیم که قوانینش حقیقتاً برای ما آزادی میاره، اما چه کنیم که اون زندان حالا در درون ما قرار گرفته، با اون چی کار می‌خوایم بکنیم؟ این دلیلی که امثال حمید انتظام‌ها در قرن 21 جامعه شناسی خوندن، فلسفه خوندن، اینا رو همه رو خوندن، هنوز به دین رجوع می‌کنن، هنوز به عرفان رجوع می‌کنن، برای چیه؟ برای اینکه تا ما یه فکری برای شکستن اون زندان درونی نکنیم، نظامات دموکراتیک چندان از ما دستگیری نخواهند کرد. ما ما باید برای شکستن اون زندان درونی خودمون هم یک فکری بکنیم. این رو در دانشگاه هاروارد به شما آموزش نخواهند داد، این رو در آکسفورد به شما آموزش نخواهند داد. شما یک راست باید برید در محضر انبیاء الهی بشینید، در محضر عرفای بزرگ بشینید، اونها باید راه گریز از این زندان درونی رو تعلیم بدن. به هر حال اگر که ما یک نگاهی به خودمون بندازیم، به اطرافیانمون بندازیم، فراوان میبینیم کسانی هستن که آیکیوی خیلی بالایی دارن، ضریب هوشی خیلی بالایی دارن، در بالاترین سطوح علمی هم هستن، مشاغل حرفه‌ای خیلی سطح بالایی دارن. اصلا بعضی هامون بیان و زبان خیلی سافیستیکیتدی هم داریم، خیلی ظاهر آراسته ای هم داریم، اما حرص و طمع شخصیت ما رو حقیر کرده. شخصیت حقیری داریم، عزت نفس سلف ریسپکت نداریم، صد رنگ هستیم، هزار چهره هستیم و متاسفانه خودمون و شرافتمون رو به بالاترین خریدار میفروشیم. We sell ourselves on daily basis to the highest bidder. امشب که رفتیم با خودمون خلوت کنیم، ببینیم در روز چند بار ما خودمون رو به highest bidder میفروشیم. این به خاطر این هست که ما هنوز کرکترمون دیتاکس نشده، هنوز ما اون کرکتر تاکسین رو داریم. حالا این مقدمه رو عرض کردم برای اینکه این بیان ابوبکر شبلی بیشتر سید ما بشه و حکمت عمیقی که درش نهفته است رو بهتر بهش پی ببریم. بسیار حکایت زیبایی هم هست، خوب بهش توجه کنید. شبلی در مسجدی رفت که دو رکعت نماز کند. در آن مسجد کودکان درس می‌خواندند و وقت نان خوردن کودکان بود. دو کودک نزد شبلی نشسته بودند. یکی پسر منعمی بود ثروتمند، یکی پسر منعمی بود و دیگری پسر درویشی، به لحاظ مالی فقیر بود. در زنبیل، این بکپک امروز خود ما رو میگن، در زنبیل پسر منعم پاره ای حلوا بود و در زنبیل پسر درویش نان خشک. پسر درویش از او حلوا میخواست و آن کودک میگفت اگر خواهی که پاره ای حلوا به تو دهم سگ من باش و چون سگان بانگ کن. آقا ما بچه های بزرگ هم همینه هر روز کارمون، یه تیکه حلوا بهمون میدن شروع میکنیم بانگ کردن در دانشگاه، در محل کار، در بازار. آن بیچاره بانگ سگ می کرد و پسر منعم پاره‌ای حلوا بدو می داد. باز دیگر دوباره بانگ می کرد و پاره‌ای دیگر می گرفت. همچنین بانگ می کرد و حلوا می ستود. شبلی در آنان می نگریست و می گریست. کسی از او پرسید ای شیخ تو را چه رسیده است که گریان شده ای؟ شبلی گفت نگاه کنید که طمع‌کاری به مردم چه رساند. اگر آن کودک بدان نان تهی قناعت می کرد و طمع از حلوای او بر می داشت سگ همچون خیشتنی نبایست بود. اگر قانع می بود سگ یک کسی مثل خودش نمی شد. علامه اقبال لاهوری یکی از مفاخر جهان اسلام در عصر جدید که اهل پاکستان هم بود و جالب اینی که اون بزرگوار همه ابیات دیوان خودش رو به زبان پارسی سروده، از کسانی بود که در ایران ما خیلی بیشتر گل کرد تا در کشور مادری خودش پاکستان. معلم بزرگ خودم مرحوم دکتر علی شریعتی، اون معلم اصلیش تازه اقبال لاهوری بوده. این حکمت شبلی رو علامه اقبال لاهوری در قالب دو بیت شعر خیلی زیبا هم گفته. آدمی از بی بصری بردگی آدم کرد، گوهری داشت ولی خرج قباد و جمع کرد. یعنی از خوی غلامی ز سگان پست‌تر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. تاله کسیش دیده دوتا یه سگ به سگ دیگه میرسه سرخم کنه؟ ولی ما آدمیانی که قرار خلیفه خدا روی زمین باشیم هر روز در بازار این کار رو میکنیم. انسان پارسا تیپ شخصیتیش مقابل این چنین تیپ حریص و طمعی هست. نفس انسان پارسا قانع هست، طبعش اصلا اینطوریه، نه اینکه برین واش شده باشه، نه اینکه به خاطر عذاب شب اول قبر قانع باشه، کانتنت باشه، نه. دلیل اینکه انسان پارسا قانع هست به واسطه یک تجربه معنوی هست که در زندگی او پیدا کرده. عزیزانی که دیشب اینجا بودن اگه خاطرتون باشه، هر از چند دقیقه من دوباره برمیگشتم از spiritual experiences صحبت میکردم، تجارب معنوی. پارسایان در زندگیشون چنین تجربه‌ای رو داشتن. اون چه تجربه‌ای هست؟ تجربه‌ای هست که در مواجهه با خداوند داشتن و به دنبال این تجربه هست که اونها مناعت طبع پیدا می‌کردن، قناعت نفس پیدا می‌کردن. من فکر می‌کنم به زیباترین نحوی امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه این تجربه معنوی پارسایان رو برای ما آورده. چقدر زیبا امام می‌فرماید: از امال خالق فی انفسهم فسقر ما دونه فی اعینهم. خداوند چنان در دل آنها بزرگ است که هر چه غیر اوست در دیدگانشان کوچک است. متصور کنید یه وقتی خداوند اونچنون در دل آدمی به عظمت می نشینه که هر چیزی در عالم بیرونی دیگه در نظر او کوچک است. پارسایان کسانی هستند که کامشون با حلوای الهی شیرین شده و لذا دیگه این حلواهای زمینی در کام اونها چندان حلاوتی نداره. نه برین واشینگ هست، نه عذاب ترس از عذاب شب اول قبر هست، یک تجربه معنوی و عمیق باطنی است. و اما حکایت دیگه‌ای هست از یکی از عارفان بزرگ متقدم ما به نام سری سقطی که در بغداد زندگی می‌کرد. در بازار بغداد شغل سقط فروشی داشت که به تعبیر ما فارسی زبان ها خرده فروشی میکرد. این حکایت در کتاب بسیار مهم رساله قشیریه آمده که یکی از متون بسیار مهم در عرفان اسلامی است. این حکایت سری سقطی برای تنبه عارفان اومده، اون کسانی که اهل عرفانن، به خصوص تو این مجلس، اون کسانی که دوست دارن جای پای عارفان بذارن و زندگی کنن، خیلی باید دقت بکنن به این توصیه‌ای که سری سقطی داره. برای همه کسانی که سودای زندگی پارسایانه دارن این حکمت باید آویزه گوش باشه. سری سقطی گفت: من 30 سال است که مشغول توبه از یک بار الحمدلله هستم. میتونید تصور کنید یه کسی یه جایی الحمدلله گفته باشه، 30 سال دنبال توبه کردن باشه. الحمدلله که خیلی چیز خوبی هست. تریه سقطی گفت: من 30 سال است که مشغول توبه از یک بار الحمدلله هستم. گفتند: چگونه؟ گفت: در بغداد حریقی افتاد و دکانها و خانه ها بسوخت. مرا خبر دادند که دکان من نسوخته است و من گفتم الحمدلله. و حالان که دین و مروت ایجاب می کرد که من از این واقعه شاد نباشم، لذا 30 سال پیش از آن لذا از 30 سال پیش از آن الحمدلله در استغفارم. انشاءالله مطلب رو گرفته باشیم. داستان درباره مراقبه است. مراقبه یعنی چی؟ مراقبت کردن از احوال درون، بی توجه نبودن به کجیهای درون، هرچند که اون کجی کوچک هم به نظر برسه. ببینید هیچ کسی از مادرش فرعون زاده نمیشه. فرعونیت زاده بیمبالاتی هست، زاده بیتوجهی هست. اگر آدمی خودخواهی داشته باشه، منیتی داشته باشه، حالا اون خودخواهی و خودبینیش هر چند هم که کوچک باشه، مثل این الحمدلله که سریع سقطی گفته، اگر با اون خودخواهی کوچکش برخورد نکنه، نسبت به اون بی‌اعتنا نباشه، هر روز بر حجم و بر دامنه خودخواهی‌هاش افزوده میشه و در اندک زمانی میشه یک فرعون تمام عیار. سریع سقطی خیلی آدم زیرکی بود، خیلی هوشمند بود. He was absolutely clever. او میدانست که اگر خودبینی کمی داره، خودبینی کوچکی داره، یک خودبینی که ظاهراً هم بی ضرر باشه. وقتی که او گفت الحمدلله، به کسی ضرر نزده بود که. او به قدری هوشمند بود که دانست اگر به این خودبینی یک بی ضررش بی توجه باشه، رفته رفته این خودبینی اون تبدیل میشه به یک خودبینی پر ضرر برای خودش و برای دیگران. و لذا در همون روز اول وقتی که فهمید خودخواهی هر چند کوچک داره، مراقبه و مراقبت کرد و ریشه اون خودخواهی و خودبینی رو در وجود خودش خشکوند. و اما حکایت بعدی در باره پرهیز از همکاری با ظالمان هست. مصیبتی که در جهان اسلام دامن همه ما رو میگیره، این حکومت‌های پر از ظلم و جور در جهان اسلام میبینید چطوری شکل میگیره؟ به خاطر اینکه یک عده آدم‌های خوب از سر غفلت میشن عمله اونها. این حکایت درباره عدالت ورزی هست و همکاری نکردن با حکومت‌هایی که اهل جور و ستم هستند. عدالت ورزی یکی از دغدغه‌های بزرگ پارسایان هست. اینکه هم خودشون عادل باشند و هم اینکه در بست عدالت اجتماعی هم مجاهده کنند و کوشا باشند. اقتضای پارسایی هم این هست که آدمی از هر گونه مساعدت، هر گونه کمک کردن به یک حکومتی که ظالم هست دوری کنه. این حکایت هم در تذکرت الاولیاء عطار نیشابوری آمده، هم در کتاب فضائل بلخ. مربوط هست به امام احمد حنبل، بنیانگذار مکتب فقهی حنبلیه، یکی از مکاتب چهارگانه فقهی در نزد اهل سنت. امام احمد یکی از پارسایان به نام جهان اسلام هست که در کتاب عظیم تذکرت الاولیا اصلا یک چپتر به زندگی و بیانات امام احمد حنبل اختصاص داده شده. امام احمد یک پسری داشت که نام او صالح بود. حکایت بسیار زیبا و آموزنده‌ای هست. صالح ابن احمد ابن حنبل مردی بود صائم الدهر و قائم اللیل. صالح پسر امام احمد حنبل صائم الدهر بود، یعنی اوقات زیادی رو در طول سال او روزداری می کرد، و قائم اللیل یعنی تا پاسی از شب بیدار بود به عبادت، به نیایش با خداوند. صالح ابن احمد ابن حنبل مردی بود صائم الدهر و قائم اللیل. یک سال قاضی اصفهان بود. قاضی بود که در خانه به شب نبستی و کنار در خفتی، تا اگر به نیمه شب مردم را حاجتی افتد محجوب نباشد. این جناب صالح یک سال در شهر اصفهان قاضی بود، به قدری هم وظیفه شناس بود، به قدری هم وجدان کار داشت که شبها در خانه خودش رو نمی بست، نزدیک در خانه هم می خوابید که اگر در نیمه شب یک کسی با او کاری داشت با در بسته مواجه نشه. صالح یک کسی بود با اون سخت کوشی در عبادت و با این وسواس در خدمت به خلق، منتها جناب صالح قاضی بود که در دستگاه خلافت عباسی قضاوت میکرد. لاجرم همگی شما با خلافت عباسیان آشنا هستید، یک نظام حکومتی که نام اسلام را یدک میکشید اما ظالم بود، ستمگر بود، ظاهر شرعی داشت، مسجد می ساخت، قرآن چاپ می کرد، حدود و تعزیرات شرعی را هم در قوه قضاییش اجرا می کرد، اما در پس این ماسک شرعی و ظاهر شرعی یک هیولا خوابیده بود، یک هیولای مستبد، فاسد و ستمگر. حالا جناب صالح در یک چنین نظامی خدمتکاری می کرد، خیلی هم دغدغه خدمت خوب داشت. بقیه داستان هم شنیدنی است. یک روز در خانه امام احمد نان پختند، تو خونه پدرش داشتن نان تبخ می کردن. یک روز در خانه امام احمد نان پختند، احمد پرسید این نان را چه بوده است؟ گفتند خمیر مایه از خانه صالح آورده ایم. احمد گفت نه مگر او یک سال قضای اصفهان کرده است. از آن نان نخورد و گفت نان را بنهید تا سائلی بیاید، به او بدهید و بگویید که خمیر مایه از آن صالح بوده است که یک سال قضای اصفهان کرده بوده است. آن نان 40 روز بماند و سائلی نستاند تا به بوی آمد. احمد پرسید آن نان را چه کردید؟ گفتند در دجله انداختیم. و احمد تا پایان عمر ماهی دجله نخورد. این پارسایان جهان اسلام بوده. ای وای بر ما مسلمان های عصر حاضر، ای وای بر ما. ببینید پول حکومت استبداد چنین نجاستی رو داره که یک آدم گرسنه فقیر وقتی که میشنوه این نان از مواجب کسی است که در حکومت استبدادی کار میکنه، فقیر ترجیح میده شب رو در گرسنگی سپری بکنه اما اون نان خوش رو هم نخوره. اقتضای پارسایی همین هست که با حکومت جور، با حکومت ستم همکاری نکنیم، در تحکیم اون نکوشیم، به ویژه اگر اون حکومت عنوان دینی رو هم برای خودش یدک بکشه، فساد بکنه به نام دین بکنه. اگر در جهان اسلام کشورهای مختلف از شرق تا غربش بگیرید، اگر واقعا مردم این گونه حکایت‌ها را آویزه گوش خودشون می‌کردند و از همون روز اول که می‌دیدن یک نظامی سنگ حکومتش داره کج بالا میره، باهاش همکاری نمی‌کردند، مسائل رو برای خودشون توجیه نمی‌کردند، این هیولاها هم در کشورهای اسلامی شکل نمی‌گرفتن. و اما حکایت بعدی راجع هست به دو تا از عارفان بزرگ ما، شفیق بلخی و ابراهیم ادهم، دو تا از صوفیان مسلمان که در قرن دوم هجری در خراسان امروزی زندگی می کردن. حکایت بسیار شنیدنی و لطیفی هم هست. در کتاب الانسان الکامل عزیز الدین نصفی این حکایت آمده. میارن که شفیق به ابراهیم ادهم رسید، این دوتا بزرگوار در یک جایی با هم برخورد کردند. میارن که شفیق به ابراهیم ادهم رسید، ابراهیم از شفیق سوال کرد که یا شفیق، درویشان شهر خیش را چگونه گذاشتی؟ اینجا درویش به معنای آدم نیست که از نظر اقتصادی وضعش خرابه. درویش در جهان اسلام در تصوف یعنی انسان فقیر، فقیر در نسبت با خداوند، نه در نسبت با خلق. ما دو رو فقیر داریم، یک کسی که وقتی خودش رو با خلق مقایسه میکنه، با درآمد دیگران مقایسه میکنه، والد خودش رو میبینه فقیره. اما یه وقت هست که شما خودتون رو در نسبت با خداوند میسنجید، خب البته آدمی همواره احساس فقر و مسکنت میکنه. ابراهیم از شفیق سوال کرد که یا شفیق، درویشان شهر خیش را چون گذاشتی؟ شفیق گفت به نیکوترین حال. ابراهیم گفت آن حال چون است؟ شفیق گفت اگر بیابند شکر میکنند و اگر نیابند صبر میکنند. مطلب رو گرفتین چی شد؟ گفت اون شهر اگه چیزی بهشون رسید خدا رو شکر میکنن، اگرم نرسید اون موقع صبر میکنن تا حالا چیزی بهشون برسه. ابراهیم گفت سگان شهر ما هم چنین میکنن، اگر یابند میخورند و اگر نیابند صبر میکنن. حالا بگذاریم که متاسفانه این روزها بسیاری از ما آدمیان از سگان هم پایین تر هستیم. اگر نیابیم صبر که نمی کنیم هیچ می دزدیم. شفیق گفت یا ابراهیم، پس درویشان چگونه زندگی باید کنند؟ گفت اگر نیابند شکر کنند و اگر بیابند ایثار کنند. شفیق انصاف داد و فرمود درویشان باید که چنین زندگانی کنند. این یک پیام اخلاقی خیلی مهمی برای هر کسی داره که سودای پارسایی داره. ببینید یه توضیح اینجا بدم، چون اقتدا امروز از که در محضر چند تا از دوستان بودیم این بحث پیش آمد و من گفتم امشب دوباره این بحث رو اینجا طرح خواهم کرد. ببینید هر دستور اخلاقی برای یک موضع خاصی وضع شده. هر دستوری که در علم اخلاق آمده یک کانتکستی داره، برای یک موضع خاص هم تعبیه شده. صبر ادب صحیح در موقع تنگنا هست. وقتی که آدم فی المثل دچار تنگی در معیشت میشه، در چنین موضعی هست که او باید صبوری بکنه و دزدی نکنه، خودفروشی نکنه، تن فروشی نکنه. امروز که در ایران وضع اقتصاد خیلی خراب هست، خیلی ها متاسفانه به خاطر فقر کارشون به خودفروشی و تن فروشی رسیده و بعد هم یک عده ای توجیه میکنن که خب به خاطر فقر اینها این کارو میکنن. Hear me out. از منظر جامعه شناسانه این یک توجیه میتونه باشه، اما از منظر اخلاقی مردود هست. چرا؟ به خاطر اینکه دقیقاً در موضع فقر و مسکنت هست که آدمی باید صبوری بکنه، دزدی نکنه. و الا اون کسی که ثروتمند هست و دزدی نکنه باید اعدامش کنن، نه به خاطر دزدی، به خاطر حماقتش. در موضع تنگ دستی هست که آدمی نباید دزدی کنه. لذا ادب صحیح در هنگام تنگی معیشت این هست که آدمی صبور باشه. و اما ادب صحیح در موقع دارایی و تمول چی هست؟ ایثار و انفاق بکنه. حالا شاید بهتر بتونیم اون حکمتی که تو این حکایت آمده رو بهتر درک کنیم. در هنگام تنگ دستی اقتضای پارسایی این هست که آدمی به قول ما فارسی زبانها کفر نگه. دیدید بعضی ما شروع میکنیم کفر گفتن. کفر نگه، شکر بکنه. Look at the other blessings you have، به تعبیر انگلیسی زبانها. فقیر هستیم به لحاظ مالی، اما خب الحمدلله سالم هستیم. در بازه برای اینکه بتونیم فقر مالی خودمون رو به یک حدی جبران کنیم. کفر نگه، شکر بکنه. دزدی نکنه، بلکه بر تنگی در معیشت صبر بکنه تا گشایشی حاصل بشه. و اما در هنگام وسعت روزی و ثروت اقتضای پارسایی این هست که دیگه شکر زبانی صرف نکنه، اون کاری که ما غالبا میکنیم وقتی که ثروتی به ما حاصل میشیم الحمدلله، اونجا دیگه موقع شکر زبانی نیست، موقع چی هست؟ ایثار و انفاق هست. ما متاسفانه وقتی هم که اخلاق رو بهمون یاد میدن، موضع استفاده از اون دستورات اخلاقی رو درست به ما تعلیم نمیدن. و اما این هم یکی دو تا حکایت دیگه میگم، عرایزم رو خاتمه میدم، حیفه که این دو تا حکایت رو ذکر نکنم. این حکایت درباره یاد مرگ هست، از حسن بصری، یکی دیگه از عارفان ما در دوران اولیه اسلامی. این حکایت در تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری آمده، درباره یاد مرگ، یاد مرگ بودن. غالب ما قرن 21 ها رو درواسی هم نکنیم، از یاد مرگ گریزان هستیم، هر کاری میکنیم تا حتی لحظه ای به یاد این حادثه محتوم قطعی و جبری هم نیفتیم، چرا که فکر میکنیم یاد مرگ حزن‌انگیز هست، یاد مرگ ما رو افسرده میکنه، دیپرس میکنه. حالا تازگی ها ما مسلمان ها به جهان قلب هم که آمدیم، کاشف به عمل آمده که وقتی که یک کسیمون هم فوت میکنه، اون موقع هم یک پیانوی بیاریم و شروع کنیم به نواختن، و چه حماقتی از این بالاتر، چه جهالتی از این بالاتر. یعنی حالا هم که از سر ضرورت چند سالی شده آمدیم توی مجلسی که بلکه یک کسی یاد مرگ رو به خاطر ما بیاره، اونجا هم از سر غفلت پیانو میزنیم، بعد یک کسی هم بلند میشه میاد پشت میکروفون، مبالغه که نمی کنن، شروع میکنه ها 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 ها. Let me give you a good story about my grandfather. جوک گفتن، یک سفری رفته بودیم لاس وگاس، نمیدونم فلان مانکن داشت فلان کار میکرد. ای وای بر شما، ما مسلمون ها چرا این ادا و اطفارا رو در میاریم؟ از یاد مرگ گریزانیم، به غلط فکر میکنیم یاد مرگ ما رو آمده محزون کنه. اینکه اینقدر در متون دینی ما، در قرآن کریم، در نهج البلاغه، در تذکرة الاولیاء و بله در مثنوی شریف یاد مرگ آمده، این برای این نیست که ما رو محزون بکنه، غم انگیز بکنه. پارسایان ما، عارفان ما، به تعبیر زیبای مولانا، این تعبیر عجیب هست، این تعبیر در مثنوی آمده، مرگندیش بودن. پارسایان ما و عارفان ما مرگندیش بودن. مولانا در مثنوی میگه طوطی نقل و شکر بودیم ما، مرغ مرگندیش گشتیم از شما. خطاب به پیامبران میگه در داستان ملکه سبا، به پیامبران میگه قبل از اینکه شما بیاید ما طوطی نقل و شکر بودیم، ما اهل تار و تنبکی بودیم، بالاخره پیانوی بزنیم، شادی باشیم، خوشحالی کنیم. شما که آمدید ما رو مرغ مرگندیش کردید. مرگندیشی برای چی هست؟ عاقبت اندیشی. مرگندیشی برای عاقبت اندیشی. جوانها باید مرگندیش باشن، اونهایی که دیگه مسن هستن حالا چه مرگندیش باشن چه نباشن، it's too late. جوان باید مرگندیش باشه، اون که هنوز انتخابهای زیاد پیش رو داره، اون که هنوز فرصت زیادی برای غفلت داره، او باید مرغ مرگندیش باشه. اینطور نباشه خواهران و برادران که ما یک عمری رو در غفلت زندگی کنیم، وقتی که اجل فرا رسید به قول خیام تازه از خودمون بپرسیم آمدن و رفتنم از بحر چه بود. اون موقع دیگه it's too late. اون موقع که دیگه ملک الموت آمده، این سوال رو شما باید تو سن 17 سالگی از خودت بکنی، آمدن و رفتنم از بحر چیست. از حسن بصری نقل شده، ای مردمان اول و آخر لحد است. لحد یعنی گور. ای مردمان اول و آخر لحد است، آخر دنیا نگری گور است، اول آخرت نگری گور است. چقدر زیبا میگه، میگه اون کسانی که دنیا نگر هستن آخر کارشون گوره، اون کسانی که آخرت نگر هستن اول کارشون گوره، یعنی مرگ اندیشن. ای مردمان، اول و آخر لحد است، آخر دنیا نگری گور است، اول آخرت نگری گور است. چه می نازید به عالمی که آخرش این است، و چرا نمی ترسید از عالمی که اولش این است؟ چون اول و آخر شما این است، ای اهل غفلت کار اول و آخر بسازید. وقت تنگ است، اجازه بدید یک حکایت دیگری رو هم ذکر کنم و عرایض خودم رو خاتمه بدم. این حکایت در باب فتوت و جوانمردی هست. در فرهنگ دینی و هم فرهنگ ملی ما آیین فتوت داشتیم، آیین جوانمردی داشتیم که از قضا برخواسته از قرآن کریم هم هست. در سوره مبارکه کهف آیات 9 و 13 اصحاب کهف رو اهل فتوت و جوانمردی معرفی فرموده و این تعبیر فتیه هم درش آمده که ماخوذ از فتوت و جوانمردی هست. پهلوانان ما در به خصوص ایران، اونها هم پیرو و همین آیین فتوت و جوانمردی بودند. جوانمردان کسانی بودند که قوت و قدرت زیادی داشتند، اما از قوتشون سوء استفاده نمی کردن. خیلی درس بزرگی هست. غالبا ما ثروتی داریم، قدرتی داریم، قوتی داریم، اما استفاده غلط ازشون می کنیم. این پهلوانان ما، این جوانمردان ما، قوتشون قوت مردم بود، قوتشون قوت مستمندان بود، نیازمندان بود. اونها از قوت و قدرتشون برای ارعاب دیگران استفاده نمی کردن، برای تحقیر دیگران استفاده نمی کردن، برای سواری گرفتن از خلق و ضعیفان استفاده نمی کردن. نیروی بازوی اونها برای دستگیری بود، نه برای توسری زدن، برای تحقیر کردن. ای وای بر ما ایرانی ها که اگر ای کاش دین نداشتیم، ولی حداقل در فرهنگ ملی خودمون به پهلوانانمون نگاه میکردیم، به جوانمردانمون نگاه میکردیم، حداقل در زندگی روزمره از پهلوانانمون درس میگرفتیم. و سرحلقه پهلوانان در جهان اسلام، سرحلقه جوانمردان در جهان اسلام کسی نیست الا مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، همون کسی که در زورخانه های قدیم خودمون پهلوانان ما، جوانمردان ما غالبا آیین فتوت و جوانمردی رو از اون بزرگوار یاد می گرفتن. این حکایت در کتاب رسائل جوانمردان از عبدالرزاق کاشی آمده، بسیار حکایت دلنشینی است. در خبر است که پیامبر روزی با جمعی نشسته بود. شخصی در آمد و گفت یا رسول الله، در فلان خانه مردی و زنی به فساد مشغولند. پیامبر فرمود ایشان را طلب باید داشت و تفحص کردن. چند کس از صحابه در احضار ایشان دستوری خواستند، هیچ یک را اجازت نفرمود. امیرالمؤمنین از در آمد. پیامبر فرمود یا علی، تو برو و ببین تا این حال راست است یا نه. امیرالمؤمنین علی بیامد، چون به در خانه رسید، خوب توجه میکنید این آیین فتوت هست. امیرالمؤمنین علی بیامد، چون به در خانه رسید، چشم بر هم نهاد و در اندرون رفت و دست بر دیوار می کشید تا گرد خانه برگردید و بیرون آمد. چون پیش پیامبر رسید گفت یا رسول الله، جرد آن خانه بر آمدم، هیچ کس را در آنجا ندیدم. پیامبر به نور نبوت بیافت و فرمود یا علی و انت فتا هذه الامه، یعنی ای علی تو جوانمرد این امت هستی. اقتضای جوانمردی این هست خواهران و برادران که ما در ضعیفان همواره به دیده رحمت نگاه کنیم، در ضعیفان به دیده رحمت نگاه کنیم. یک وقتی کسی ضعیف هست اما ضعفش در بنیه جسمی هست، ما دستش رو میگیریم از زمین بلند میکنیم، عصای دست او میشیم. یک وقت ضعف او در بنیه مالی است، ما از ثروتمون در رفع مسکنت از او مدد میگیریم، اما وسط اما. یک وقت ضعف یکیسی در دانش و بینش هست، ضعف او در دانش و بینش هست و به خاطر همین ضعف خطا میکنه، اشتباه میکنه. انسان پارسا چون خلق و خوی خداوند رو پیدا کرده مثل خداوند عمل میکنه. God is not fault finder. God is not fault finder. Fault finder یعنی چی؟ یعنی یک کسی که مرتب دو چشم داره، 100 تا دیگه هم قرض کرده، در خلایق نگاه میکنه ضعف‌هاشون رو شناسایی کنه. ما ایرانی ها از این خیلی هم رنج میبریم، این مرتب نگاه میکنیم نمیدونیم به وصله شلوار فلانی، نحوه حرف زدنش، دو تا نخ موش حالا بیرون آمده یا نیامده، مرتب دقت میکنیم، فالتای دیگران رو میبینیم، خودمون که اصلا انبان فالت هستیم رو نمیبینیم. خداوند فالت فایندر نیست که ضعف دیگران رو ببینه، ضعف بندگانش رو ببینه و بخواد انتقام بکنه، مجازات کنه. نه خواهران و برادران، اون دریای بیکرانه رحمت به دنبال این بهانه‌ای میگرده که عفو کنه، دنبال بهانه میگرده که ببخشه. این آیه صریح قرآن کریم هست، میفرماد شما وقتی خطایی میکنید یک قدم پا پیش بذارید، من 10 قدم به طرف شما میام. گاهی فکر کردیم به این آیه؟ یک قدم توی معصیت کار پیش بیا، 10 قدم من به طرف تو میام. این خداییست که قرآن کریم به ما معرفی میکنه. اون دریای بیکران رحمت چشم انتظار هست که یک ناپاکی پیدا بشه تا او رو شستشو کنه، نه اینکه از او انتقام بگیره. و من فکر میکنم که به زیباترین نحوی مولانا در مثنوی شریف با تمثیل آب این معنا رو آورده. این دو بیت شعر عزیزان بنویسید و با آب طلا و به در و دیوارهای منزلتون آویزان کنید. این درباره کسانی است که دریا دل میشن، دریا صفت میشن. درباره آب هست، آب دریا. آب گفت آلوده را در من شتاب، گفت آلوده که دارم شرم از آب. گفت آب این شرم بی من کی رود، بی من این آلوده زایل کی شود. آب بهش گفت تو چرا شرمنده هستی ای آلوده که نزد من بیای. اصلا این آب برای همین تعبیه شده، برای شستشوی ناپاک هست، ناپاکان. این خداوند در صدر این عالم نشسته ناپاکان رو شستشو بده، پاکان که نیاز به شستشو ندارن. این آب برای این آمده. آب به آلوده گفت که تو از چی خجالت میکشی؟ آلوده به آب گفتش که من خجلم، شرمنده هستم که ممکنه بیام توی آب تمیز، آب رو کثیف کنم. آب بهش گفت که فقط با این آب هست که ممکنه آلودگی تو از بین بره، تو بیا، من نه فقط آلودگی تو رو میشورم، شرم تو رو میشورم. شرمنده نباش، این آب برای شستشوی شرمندگی شما هم هست. لذا ناپاکان نباید هراسی در دل داشته باشند که به سوی حق برند. اونها باید بدانند که در صدر این عالم خداوندی نشسته که بزرگترین وصف او رحمت هست. بزرگترین وصف او رحمت هست. نباید شرمنده باشند. باید با دلی شاد برند به نزد اون منبع پاکی. نقش خداوند همین هست که ناپاکان رو بشوره. و فکر میکنم این پیام امیدیست که در قرآن کریم آمده: ولا تنتقوا من رحمت الله. یعنی چی؟ از رحمت خداوند مایوس نباشید. هیچگاه فکر نکنید در زندگیتون به یک بنبست رسیدید. فکر نکنید که حجم مشکلاتی که شما دارید از خداوند بزرگتر هست. فکر نکنید که حجم معصیت شما، حجم گناه شما از حجم دریای رحمت خدا بیشتر هست. این عین کفر هست، این عین کفران هست. انسان پارسا، خواهران و برادران، بس بر سر گذشت بود دیگه، نه؟ اینکه پیامبر به امیرالمومنین فرمود تو جوان مرد این امتی که از کاستی و نقصانی که اون زن و مرد داشتن کریمانه گذشتی. انسان پارسا هم کریمانه از کاستی های خلق در می گذره، بزرگ منشانه در می گذره و چشم پوشی می کنه. خداوند بزرگ رو می خوانیم که درهای رحمت واسع خودش رو در این لحظه به روی ما باز کنه، با آب رحمت خودش ناپاکی های ما رو پاک کنه و به ما توفیق زندگی کردن بر استوانه تقوا و پارسایی رو عنایت کنه، به ما آنچنان هوشمندی و ذکاوتی بده که لحظه لحظه عمرمون رو با این حکایت هایی که از پارسایان به ما رسیده ان شاء الله عمر رو سپری کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.